أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. به نستعين. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. ثم الصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الأطيبين. لا سیما بقیت الله فی الارضین روحی و ارواح العالمین له الفدا. اللهم کن لولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساقه و فی کل الساقه ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و قینا حتی تسکنه ارزک توقا و تمتعه فیها طویلا. به ساحت نورانی آقا و مولامون حضرت مهدی سلام الله علیه تقدیم بکنید صلوات بر محمد و آل محمد. ماحصل آن چیزی که در بخش اول کتاب طرح کلی اندیشه اسلامی در قرآن تا اینجا یاد گرفتیم در حوزه ایمان اینه که ایمان باید آگاهانه باشه و همراه با التزام و تعهد عملی. ایمانی که آگاهانه نباشه، خوندیم که بعضی اصلا اون رو ایمان نمیدانن و بعضی هم اون رو ایمان همراه با معصیت میشمردن، و ایمانی که پشتوانش عمل هم نباشه، التزام عملی نباشه، که این التزام عملی از قلب انسان خودش شروع میشه، پذیرش بکنه تا اینکه اونم به شکل فراگیر و همیشگی، نه موسمی، نه درباره بعض از احکام آره، درباره بعضیش نه، و سلمو تسلیما، تسلیم مطلق باشه نسبت به اون رسول، هر چه فرمود گردن بگیره. این خیلی مهمه. حالا چون ماه رمضان هم هست و حال هوای معنوی بیشتره، بعضی از اساتید اخلاق و عرفان میگن که این مستحبات و این ادعیه ای که توی کتاب‌های مثل مفاتیح و امثالینا اومدن، مؤمنین خوب اقلن یک بار در عمرشون عمل کنن، اقلن یک بار. اونها ایش که نافع و حدیث صحیحه و دیگه خیلی سرش تأکیده که خب باید همیشه باشه تو برنامه‌مون. اونهایی هم که همین حواشی و ملحقات مفاتیح و امثالینا هم هست، اونها رو انسان یک بار اقلن انجام بده. چرا؟ میگن اگر از دین بوده باشه، اگر روایتش، حالا روایتی که دست شماست ممکنه یه روایت معمولی بوده باشه یا ضعیف بوده باشه، اما اگر از دین بوده باشه تو انجام داده باشی حداقل یک بار، خالی نباشه پرونده‌ای تو روز قیامت از چیزی که رسول الله انجام داده، از اهل بیت عصمت و طهارت انجام دادن. اینه که خیلی مهمه که حتما این تعهد عملی باشه، حالا به خصوص تعهدهای بزرگی که تو عرصه اجتماع و امثالینا هست. حالا حرف امروز خیلی حرف مهمیه. تو قرآن یه مش وعده‌ای هم داده شده، وعده ها و نویدهایی هم داده شده. این وعده ها و نویدها برای کیه؟ برای ایمان اجمالی که التزام خیلی باهاش نیست، تعهد خیلی باهاش نیست، عمل خیلی جدی باهاش نیست، برای اوناست که مثال هاشو دیروز عرض کردیم که شاید بعضی از بدها رو هم بشه گفت با اون تعریف بگیم اهل ایمانن، که تعریف غلطی اصلا. یا برای ایمانی است که همراه خودش التزام و تعهد داره، عمل داره. خوب دقت کنید، باز نمیخوایم بگیم مخصوص عارفان و کسان خلص و چیزی است که فقط باز یه اوحدی از افراد بشر بشن، نه، همه مؤمنانی که ایمان دارن و التزام عملی دارن به ایمان خودشون، تعهد عملی دارن نسبت به ایمانشون و سعی میکنن دستورات رو انجام بدن، براشون اون وعده ها هست. وعده ها برای این هاست، نه برای ایمانی که فقط یه چیزی تو قلب آدم و سلام دیگه خیلی تعهد عملی نداره. ایشون بیانی که امروز میکنه اینه، میگه ببینیم خدای متعال برای مؤمن در مقابل ایمانش و در مقابل عمل شایستهش و انجام تعهداتش متقابلا چه چیزی را تعهد میکنه. انگار ایمان یه چیز طرفینیه،
من به او دل بستم، دستورات او رو برداشتم، عمل کردم، در باره او متعهد شدم که هرچه گفت چشم بگویم و انجام بدم. حالا او در مقابلش برا من چه میکنه؟ بعد خودش میگه که متقابلا چی؟ انسانی که عادت به داد و ستد کرده است، با مبادله زندگی را گذرانده است، دوست دارد ببیند مبادله او با خدا به چه صورت است. این سوال اساسیه. من اگر ایمان آوردم، به این تعهداتی هم که خدا برام فهرست کرده عمل کردم، او وقت چی میشه؟ او وقت خدا در مقابلش برای من چی کار میکنه؟ این یه حرف طلبکارانه نیست ها که کسی بگه خب به تو چی، مگه تو چی کاری به خدا. نه، یه مبادله ایمانی است. یه مبادله ایمانی است که من در مقابل این خدای متعال چی میکنه، چه تعهدی میشه کرد. و انصافا وقتی این طرف این رو میسنجید، میشنوید، او وقت میتونید به اصطلاح مثل یه دماسنجی، مثل یه دستگاه سنجشی، فرد و جامعه رو سنجش گذاری بکنید که جامعه ایمان دارد یا ندارد، این فرد ایمان دارد یا ندارد. چرا؟ چون خدای متعال که لا تخلف المیعاد، قطعا به وعده‌اش عمل میکنه. اگر این طرف عمل کرده باشه، قطعا او بر عمل کرده. پس اگر الان نیست، شما میتونید علامت گذاری بکنید که این جامعه به تعهداش عمل نکرده. این جامعه، این فرد مؤمن کاملی نیست. الا باید اینا توش اتفاق میافتاد. واقعا میشه ارزش گذاری کرد آدم هم خودش رو هم جامعهش رو. بعد ایشون میگه من شمارش کردم نزدیک 700 آیه درباره ایمان هست و 30-40 داشت مربوط به این وعده هاست که خدا وعده داده. تعهدها نه ها، تعهدها خودش یه فهرست جدای دیگری است. کلیش الذین آمنوا و عملوا الصالحات، این کلی و کلیشه. اما خب فهرستش دراز بود، به بعضیش اشاره شد. نماز میخونن، اقامه سر چیز میکنن، ينفقون فی السراء و الضراء هستن، ما اینایی که گذشت دیگه، اینجور تعهدها از سوی ما. حالا از سوی خدا هم چیزی نزدیک 30-40 تعهد فردی، اجتماعی، روحی، روانی، بیرونی و مثلا چیزی، اینها رو هم تعهد کرده. یعنی ای تکلیف خاصه، تشریف هم داده. نسبت بین تکلیف و تشریفش میزون خدای متعال. اگه تکلیفی هست و خواسته، یه بهره و تشریفی هم برات قرار داده، گفته این تکلیفه رو که انجام دادی، اینم بهرشه، اینم حظشه، اینم به اصطلاح امروزی ها اون بهره و چیزی سودیست که میبری. خب سرجم نتیجهی که از مرور این آیات میخوان بگیرن اینه که ثابت بکنن در مقابل ایمان متعهد که دیگه روزهای قبلی دربارش حرف زدیم، سعادت و خوشبختی همه جانبه است. آقا ما این 30-40 وعده خدا رو وقتی تو کفه میریزیم، بررسیش میکنیم، میبینیم همین سعادت همه جانبه همینا. یعنی اگه من قاگ این آیاتم بیایم اقلا بشینن دور هم، اصلا بی خیال مسلمان، مؤمن و غیر مؤمن، مادیگرا یا مؤمن، فهرست بکنن شاخصهای خوشبختی چیست. شاخصهای خوشبختی رو ممکنه 10 تا 20 تا 30 تا فهرست بکنید، بعد میرید میبینید همین هایی که قرآن گفته و این وعده ها تأمین کننده همون خوشبختی همه جانبه فردی، اجتماعی، دنیوی و اخروی است که در گروه ایمان متعهدان است. دیگه بعد از این بیانات کسی نباید سر او کفه بمونه که حالا ایمان اصلا نیست، یا اگرم شما میخوای بهش بگی ایمان، همونم آقا آخرش یه ایمانیه. او ایمان اثری نداره، این وعده ها براش نیست، خوشبختیشو نمیاره. آقا مؤمنی که روزی 10-15 تا کپسول بعد بخوره تا آرام بشه، خیلی معلومه خوب ایمان نورزیده که اینجوری هست. حالا استثنا میکنم، من پزشک نیستم، یه وقتی مثلا چیزهای عارضه‌های جسمانیش و اینا، خب اینا رو سرم نمیشه، اگه اونا سی چی، ولی چیزهایی که از روح و روانش میاد، خب چرا باید اینجور باشه؟ مگه مؤمن نباید طمأنینه و سکینه و آرامش و اینا داشته باشه؟ این چرا اینقدر تشویش داره؟ معلوم تعهدها رو خوب انجام نداده، معلوم از دین و ایمان همین روکش ظاهری رو برداشته، یه چیزی در ذهنش باشه، بعض از اعمال رو هم انجام بده، تازه بعض از اعمال درجه 3-4 رو انجام بده، اعمال درجه اول ایمانی رو انجام نده. فلان چیز وارد شده امشب، گفتن اینقدر بخونید، اونو بخونه، اونو انجام بده، اما دستورات خیلی متقن‌تر و محکم‌تر که خیلی ملصق به ایمانن، چسبیده به ایمانن، اونها رو غفلت کرده باشه، خب این آرامش نمیاد دیگه. و صدها مشکل دیگه ای که در خانواده هامون هست، در جامعه مون هست، در محیط کار هست، در محیط دیگه هست. این بعضی متاسفانه امروز دارن میرن میگردن دنبال یه چیز دیگه تو عالم و این خیلی مصیبت باره. برن تو عالم بگردن ببینن برای یک جامعه مؤمنی که این مشکلاتو داره باید چیکار کرد. بابا مشکل این جامعه اینه که ایمانش متعهدانه و تمام کمال نیست، همگانی نیست، ولا وعده ها قطعیه که خدا انجام بده و او خوشبختی بیاد. خب حالا ایشون میخواد این نتیجه رو بگیره. حالا طریق اثباتش چیه؟ طریق اثباتش اینه که میاد فعلا 12 تا، خودش هم میگه شما میتونید خیلی بیشترش کنید، 12 تا شاخصه خوشبختی رو میشماره که میگه اینها رو ما با یه مارکسیست هم حرف بزنیم میگه آره اینا عامل خوشبختیه، اینها ای باشه آدم خوشبخته. بعد میبینیم این عامل خوشبختی رو خدا تضمین کرده تو قرآن. البته خب بس اینجا دیگه درون دینی میشه از اینجاش که خدای متعال گفته که اگر تو تعهداتت رو عمل کردی من اینو تعهد میکنم. خب فعلا ما که در سپهر قرآن و دین حرف میزنیم، بس همون برون دینی نیست، الان در سپهر قرآن و پس از ایمان به اصل خدا داریم حرف میزنیم، خوبه که به اینها دل بدیم. شماره 1، یعنی اول یه جور شروع میکنه، بهره‌مند شدن از سعادت همه جانبه و کمال آدمی به چه چیزهایی محتاج است. شماره 1 محتاج به اینه که هدف و سرمنزل سعادت رو بشناسه. آخرش تو به کجا راه سفاری؟ هم مارکسیست باید هدف خودش رو معلوم کنه، هم توی الهی، یعنی باید کجاست راه سفاریم و راه رسیدنش چیه. بدون هدف انسان گیجه، انسان منگه. چرا بعضی نوجوان ها تو دوره بلوغ دچار حیرت و تردید و ایور اوور میشن؟ نمیتونه هدف خودشو پیدا کنه، تو بین هدفهاش مردده، بین چیزهایی که مردم میگن هدف، تکلیف خودش رو معلوم نکرده با هدفهای خودش. اینه که استعدادش هرز میره، نمیتونه همه هم مغمش رو توی یه جا بذاره، نمیتونه تمام انرژیش رو یک جا بگذاره و حرکت بکنه. یه روز میگه شاید به درد هنر بخورم، میره تو گروه سرود، یه روز میاد میره مثلا مکانیکی، یه روز به یه اختراعی علاقه من میشه، یه روز میره مثلا درس بخونه، یه روز میخواد طلبه بشه، مردده. هدف خیلی مهمه که آدم باید خوب به تعبیر خودش به چه هدفی میخواد تلاش کنه، نقطه اتمام و هدف چیه، راه اون چیه، از کدوم راه بره زودتر میرسه و حقیقتا میرسه، اینا رو باید خوب بدونه. خب ما همینجا دیگه آیاتش هم به پشتش میاریم، ایشون اول 12 تا رو میشماره بعد آیات رو میاره، این دیگه یک جا که وقتتون هم زیاد نگیریم. در سوره یونس آیه 9، ان الذين امنوا وعملوا الصالحات، ببینید تعهد ایمان عمل صالح، ایمان متعهدانه اگر داشتی، یهدیهم ربهم به ایمانه، این نیازمندی اول هدایت، من به هدفم هدایت بشم، من به راه برتر هدایت بشم، من خوب برم الهام بشه که از کدوم طرف برم بهتره. میگه ایمانش هدایتش میکنه، خود ایمان موجب میشود که آنها راه را پیدا کنن و به چه راه پیدا کنن، هم به هدف، هم به راه ها، هم به وسیله. بعدشون میگه هیچ رهبری از رهبران بزرگ دنیا و رهروانش روز اول قدم دومشو نمیدونستن، نه لنین میدونست نه امام خمینی میدونست. بعدش چیکار باید بکنیم؟ حالا بعد چی کارو کردیم باید چیکار کنیم؟ نه آقا، قدم گذاشت. آدمی که مؤمن به هدف خودش، قدم که گذاشتی خودش راه رو نشون میده، هی قدم بعدی روشن میشه، قدم بعدی روشن میشه. بعد مثالی میزنه، این من واقعا خیلی دیدم، نوجوانهای زیادی رو دیدم، چه در درس خوندن و انتخاب هدف، چه اونهایی که میخوان ایانا در اخلاق اینها، هی میگه خب بعد از این چیکار کنم، بعد از او چیکار کنم. آقا جون من، شما وقتی میخوای بری مشهد، حتما از اینجا تا مشهد رو روی کاغذ می‌نویسی، یک بعدش کدوم شهر کدوم شهر، یا قشنگ کدوم آلوجی کوی کارام بکنه خوبه. ولی خیلی وقتا هم آدم کو به کو میره دیگه. این شهر من میدونم مشهد از ایوری اجمالا این مسیرشه. بعد یه مثال خوبی میزنه، میگه آقا یه بیابان عجیبی جلوی آدمی بود، یه شمعی هم دستی آدمه بود، میگفت نمیشه برم این بیابانه. خوب دقت کنید تو مسئلهش، این بیابانه 10 کیلومتره، این شمعی 1 متر رو روشن میکنه، من با شمعی که 1 متر روشن میکنه چطوری 100 کیلومتر برم یا 10 کیلومتر برم؟ میگه این نشونه یه انسان ناوارده. به آقا بگن یه خورده راه برو، یه متر روشنه دیگه، پا میذاری میری. خب حالا به هم یه متر که رفتی یه متر بعدی هم روشن میشه. میگه خصلت ایمان اینه، ایمان خلص کامل 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 که اولش پیش آدم نیست. تو وقتی در طریق ایمانی که آگاهانه است، پشتش علمه، توهم نیست که بگی حالا اگه خودش غلط بود چی؟ قرار شد غلط نباشه، قرار شد عالمانه باشه. او ایمانه، ایمان عالمانه است. خدا هست، پیغمبر هست، پیغمبر گفتی راه رو بیا، اینا رو هم آگاهی تایید کرده، مهر زده که این درسته. خب حالا پا بذار، پا بذار، خودش بقیهش رو روشن میکنه برات. این خیلی مهمه، این خیلی مهمه که این انسان دائما بره. چون خیلی ها میشینن تو خیالات و خودشون زنجیره میچینن که خب وقت بعد این بعدش باید چیکار کنم، چون نمیدونه بعدش باید چیکار کنه دست میکشه. در حالی که آقا تو تکلیف، از امام عزیز خاطره نقل میکنن، میگن آقا تو روز 42 که شروع کرد، تو جملاتش هم هستا، مثلا اوایل میگفت که من به این شاه نصیحت میکنم، گفت شما روز اول میدونستی که این جور و فلان اینا، کار به مکاشفه و دید عارفانش نداریم که ممکن اینا رو دیده باشه، به حسب همین ساحت ملکی زندگی معمولیش. گفت آقا ما لحظه به لحظه به تکالیفمون عمل کردیم، هر روزی هر لحظه یه تکلیفی بود، تو تکالیف عمل کردیم به اینجا که باید رسیدیم. مثلا شما الان باید برای خودت معلوم بکنی، بنده حالا مثال خودم رو بگم، من اینجا معلوم کنم که ببین این منبر ماه رمضان، سال دیگه هم این بحث رو میکنی، بعد ای آدم ها ایجور میشن، بعد تو هم اجور میشی، بعد تو 5 سال دیگه به اینجا میرسی، بعد این شهره به اونجا میرسی. ای بابا، این همون عملها و آرزوهای درازی چی گفتن نچینش، همش میریزه. آقا به نظرمون اومده که این حرف امسال حرف مهمی و خوبی، مشورت کردیم گفتن یه حرف خوبیه، میگیم توشه بعدی خودش میاد، گام به گام آدم میره روشن میشه، اون جایی که خدا باید ایشو تو رو بخوابونه میخوابوندش. یه آدمو اصلا خیلی اثر داره تو آدم. یک نیاز دوم اینه که پرده های جهل و غرور و پندار و هر آن چیزی که گوهر بینش و خرد و او را در حجابی ظلمانی میپیچد و نیروی دیدن و فهمیدن را از او میگیرد، این زائل بشه. چون بعضی وقتا همین ایمانه در درون ما، اون هدایت هایی که از سوی خدا میخواد بیاد در درون ما میشکنه، مثل شکست نور میشکنه. یعنی عملا ما یا جهل داریم یا غرور داریم یا خودبینی ها و امثال این ها، موجب میشه که دستگیری بهمون آسون نباشه. اینجا هم دوباره یه چیزی آدم میخواد، میگه در درونم روشن کنه، بتونه خوب چیز بکنه. بعد آیه شریف آیت الکرسی رو میخونه، الله ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الی النور، خدای متعال اینها رو از ظلمت هاشون بیرون میکنه. غیر از این که هدف و راه رو ایمان نشونش میده، ایمان خودش رو هم روشن میکنه. از همون قدم اول که بر میداره، منیت هاش هم پیدا میکنه که یکی یکی زیر پا بگذاره. حجاب های جهل و خرافه و منیت ها و انانیت ها و غرور ها که هر کدوم از اینها آدم رو میتونه از جاده مستقیم منحرف کنه، اینا رو هم پیدا میکنه. نوره، خصوصیتش نوره که این با این نوره ظلمت ها، ظلمت جهل، خرافه، غرور، نظام های تحکم آمیز در بیرون، نظام تحکم آمیز و ضد انسانی و امثال اینها رو دور میکنه خودش. مقابلش کسانی هستن که اولیاءشون طاغوت، برعکس، اینها از نور به ظلمت برده میشن. یعنی هی روز به روز به منیت هاشون افزوده میشه، روز به روز به خرافاتشون، به باورهای کجشون افزوده میشه و هی خلاصه در بندتر میشه. نیاز سوم برای خوشبختی، تو این راه طولانی که به سوی سعادت داریم طی میکنیم تا به منزل برسیم و به طرف آن سرمنزل و پایان راه، از دغدغه ها و وسوسه های درونی که توان فرساتر از عامل های بازدارنده بیرونی هستن باید بریم. چون ما در درونمون هم خیلی وقتا تشویش ها اجازه نمیده، شک ها و تردید ها اجازه نمیده. سروران من، همتون تجربه کردید توی یه کاری که قدم برداشته باشید، یه وقتی موانع خارجی هست، یه کار اقتصادی میخوای راه بندازی، اعتبار لازم گیرت نمیاد، یا یه شریک خوبی باید نمیخوره، موانع بیرونی هست، یا مثلا یه کاری میخوای بکنی یه کسی زورگویی داره میکنه اجازه نمیده، توی یه محیطی هستی که اونا بهت اجازه نمیدن این کارو بکنی، در حالی که میدونی کار خوبیه. یه وقت موانع بیرونی ان، یه وقت هم آدم میبینه موانع درونی ان. بابا اصلا من راه بیفتم همون برام کف میزنن، اما شک خودم اجازه نمیده، تا تردید خودم اجازه نمیده. من میتونم، میشه، اجور میشه، اجور نمیشه، این دغدغه ها و وسوسه ها و امثال اینها. ایشون میگه درمان این به طمأنینه است، آرامش، طمأنینه داشتن. بعد خیلی قشنگ معنا میکنه، میگه که طمأنینه یعنی این آرامش قلب، نه یعنی انسان هیچ تحرکی نداشته باشه، نه یعنی رفتن سر استنبای، هیچی انگار بیهوش و تکون نمیخوره، نه، یکی آرامش نیست. آرامش یعنی در این حال که داره فعالیت میکنه تذبذب و اضطراب و استرس و تشویش و اینها نداره، مستقیم و راسخ داره حرکت میکنه. سه چهار تا مثال عرفی میزنه که قطعا شما تجربهش کردید. میگه دو تا دانش آموز، یکیشون درس رو چارلا خونده و دوره کرده و همه رو حفظه، قبلش هم مثلا یه استراحت خوبی کرده، حالا میاد سر امتحان با یه قدم‌های استواری میذاره، میاد با یه آرامش تمنینه، آرامش قلب، یعنی به خواب خونه نیاد امتحان، گفت به خاطر اینکه ممکنه طلاق بگیرم زن نگیرم. خب این که رایج نیست که، چون ممکنه یه وقتی مثلا چی بشه اصلا امتحان ندم، چرا خودم رو تو تشویش بندازم؟ خب با تشویشت مبارزه بکن. درس‌ها رو خوب خونده، مرور کرده، خلاصه‌ها چکیده، همین روش‌هایی که نشون میدن به دانش آموزا، یه دو ساعت قبل امتحان هم استراحت کرده، صبحونه خوبی هم خورده، راه افتاده اومده، خیلی سرزنده و قبراق میاد سر جلسه. یک کسی دیگه هم نرسیده به خونه، شب امتحان، این قسمتی میگن مهمه، دوباره این پیامکی اومده میگه او ممکنه امتحان باشه، او کجاست؟ اینجا، اونجا، یه نکی اون، یه نکی این، ای داره میاد تو راه هم که داره میگه، میگه سوال مهم چی؟ یکی یه چی گذنش او بره، تو استرسه، تو تشویشه، این دوتا آدم، یکیش طمأنینه داره، یکیش تشویش داره، دوتاشون هم تو یه قدم دارن میرن، تو یه میدان دارن میرن به نام میدان امتحان، به نام میدان کنکور. بگید دوتا آدمی که متهمن، یه متهمی که از کار خودش مطمئنه و یه وکیل خوبی هم داره، همه رو گشته، مواد قانونیشو داره، و اصلا لحظه شماره میکنه برای دادگاه، برم شاکیم و رسوا بکنم و برگردم، خب من که پاکم، مستندات قانونی هم دستم. یه کس دیگه یه خطاهایی تو خودشه، یا مستند قانونی هم برای خودش پیدا نمیکنه، تو تشویشه، تو استرابه، نمیدونه بعد الان میره چی میشه، حالا اگه یه بار قاضی غفلت کنه از این اون شاکی فلان نکنه، ممکنه من جون سالمی در برم، ولی اگه دست گذاشت سر این چی کار کنم، تو تشویشه، تو استرابه، تو این. دو تا سرباز، سربازی که آمده اما نه اطمینانی به خودش داره، نه اطمینانی به فرماندهش داره، نه اطمینانی به طرح عملیاتیش داره، نه پشتوانه ای داره، تو تشویشه، یه تقی در بره اون دستاش گرده بالا. با سربازی که راسخه، نقشه عملیات خوب براش توجیه شده، فرماندهشو قبول داره، میبینه فرماندهش خودش جلوه، پشت سرش هم مردم همه دارن براش تکبیر میگن، خیلی محکم تر میسته، میگه ما این طمأنینه رو لازم داریم، اینش میگیم طمأنینه، این تیپ هایی که الان شمردیم. و خداوند تو قرآن این وعده رو داده که ایمان این طمأنینه رو میاره. خوب دقت کنید چقدر زیبا میگه، میگه حالا ما همش از ترس ها مثال زدم، از طمع ها هم مثال بزنم، چون اون چیزی که خیلی نکته ظریف و لطیف اخلاقیه، اون چیزی که موجب اضطراب ها و تشویش ها و دودلی ها و تردید ها میشه همیشه ترس ها نیست، که الان تو این مثال های من بود، بعضی وقتا هم طمع هاست. طمع ها یعنی چی؟ یعنی شما گیری بین چند اشتها، یه وقتی مقامت با زندگی در تعارض میشه، فلان شهر برم رئیس میشم، یعنی گفتن بیا رئیس بشو برای اداره فلان شهر، من خود دوست دارم کنار خانوادم باشم، یعنی هم اینو میخوام هم ریاستو میخوام، ولی خب ای خدا یا انگار برای ما جمع نمیشه، یا باید برم اونجا رئیس بشم و خانوادم هم خود نمیان با هم اونجا، خانوادم رو ول بکنم، یا اینکه اگه خانواده رو گرفتم ریاستو باید ول بکنم و دیگه هم تو زیر دست بمانم. بین دو تا طمعش در تشویشه، اینه که ای میاد استخاره میزنه، امروز استخاره گرفته، همه حاج آقا میتونن شهادت بدن برای این جور موارد چقدر استخاره گرفتن، امروز استخاره میگیره، فردا هم میاد دوباره میگه جان خواه اوریشو بگیرو این چی میشه، دوباره میره فکر میکنه، دوباره میاد میگه برای ترکش بگیرو این چی میشه، یعنی تشویش ازش نمیره، استخاره عملش نمیکنه. آ طمعهاش، خیلی وقتها جنگ بین طمعهای ماست. مثال عرفی قشنگی میزنه، میگه یه آهن کوچکی رو بگذارید چند تا آهن ربا بهش نزدیک بکنید، این آهن های ما جاذبه های ماست، جاذبه این مقام، جاذبه این نام، جاذبه این نان، جاذبه زن، جاذبه فلان، جاذبه همه اینا ما رو میکشن، ای این میکشه، ای اون میکشه، و ما بین اینا مثل توپ و پینگ پونگ میریم و میایم. خب درمان به چیه؟ هم درمان اون ترسه، هم درمان این طمعه که هر دوتاش موجب تشویش و ناآرامی میشن، یه جاذبه قوی تره. به نام ایمان به خدا، ایمان به معاد، ایمان به اولیاء خدا. ایشون خودش میگه اگر این وسط پای آن ربای بزرگی آمد وسط، دیگه آن ربای دیگه میرن کنار، اصلا زور ندارن. از آیت الله بهجت سوال کردن در رساله به سوی محبوب هست، ما برای عشقها و محبتهای دنیایی و زمینی حیوانی چیکار کنیم؟ بعضی وقتا دلمون اسیر یک کسی میشه، بعضی وقتا عشق حلال، بعضی وقتا عشق حرام. آخه دل اگر تربیت نشد هارترین سگ همونه، پاچه هر کسی رو میگیره. زن مردم باشه، نمیدونم یه جایی باشه که اصلا حرامه نمیشه رفت، میگیره و اینا سرش نمیشه، میخوام و بعدم میکشونه به خطا و گناه و چیزهای دیگه که میدونید تو دنیای ما متأسفانه داره زیاد میشه. سرورانم به هوش، بین متأهلین خطاها بیشتر داره میشه از مجردین. یه روزی میگفتن انسان زن که گرفت ایمانش کامل میشه، امروز نمیدونم تعهدات ایمانیمونو چون انجام نمیدیم اینقدر اون لنگه دیگه سوراخ داره که این زنه دیگه نمیتونه سوراخ ها رو بگیره. تو موبایل ها ده ها اسم، بعضی مستعار، نمیدونم کیک مثلا، حالا یه کس دیگه است. این فضاها چطوری عکس رد و بدل میشه، نمیدونم دوستی رد و بدل میشه. بعضی وقتا تو مشاوره ها هم گیر میکنن، میان آدم میگه آخه چرا رفتی توی راهه که الان دیگه راه برگشت نداره. بعضی شرم دارم بگم چه اتفاقهایی میفته که دیگه گیر میشه، اصلا نمیدونی چیکارش بکنی، نه راه پس داره نه راه پیش داره، حتی راه حلال دیگه نداره، نمیدونی باید چیکارش کنی که بگی لااقل از او طلاق بگیر با او ازدواج کن، دیگه همه بسته شده. خب چرا اینجور میریم؟ بین اینها اینجور گیر میکنه و معمولا هم کم شروع میشه. آدم دقت نکنه، ورع نکنه، ورع نورزه. چقدر اسلام توصیه کرده بین زن و مرد یه حریمی باشه، محرم و نامحرم یه حریمی باشه، زودی آدم پسرخاله نشه، زودی به هم دیگه حرف نزنن و چی نکنن و فلان کنن. مخصوصا پیام دادن که حیای کمتری هم میخواد، آدم سریعتر انجام میده، حضور آخرش حیا میکنه آدم. تلفن حتی حیاش بیشتر پیامکه، پیامک خود افشاگری بیشتر دارد، پرده دری بیشتر دارد، ملاحظ روانی انسان رو بیقیدتر میکنه. تو فضای مجازی وقتی ناشناس حضور پیدا میکنی پرده دریت بیشتره تا وقتی به اسم خودت هستی. یعنی اگر یه چیزی کنج دل تو هست که دلت جوکهای ناجور میخواد، دلت لودگی میخواد، الان یه چیزی شخصیت تو رو نگه داشته که نکنی، این حرفا رو نزنی، چون برای خودت آر میدونی. حتی مسائل دنیویت، وقتی اسمت شد مثلا بلقیس تو فضای مجازی، خدا که هرچی گفتی گفتی، کی میدونه منم. میبینی یه آدم های وقت پیدا بشه یوم تبل سرائر که شد، البته الان همه اینا پیش گوگل و اینها تبل سرائره که کی کیه، ولی خب حالا روزی قیامت تبل سرائر برای همه مون میشه. ولی الان سرور های بزرگ خوب میدونن این اسم مستعاره کیه، از کدوم گوشیه، و یه اسم دیگه هم اونجا داره، یه جای دیگه هم داره، به کارشون هم بیاد یه روزی علیتون استفاده میکنن. ولی حالا من شما یه کوچیک رو خیلی کاری ندارن. روزی که پرده افتاد آدم میبینه او پتو با این شخصیت این حرفا چیه زدی، اونجا چون ناشناس رفتم بی‌مسئولیت ترم. اینو اساتید فنش میگن، میگن وقتی به شکل ناشناس هستی لاقیدی بیشتر است، بی‌مسئولیتی و بی‌تعهدی بیشتر است. به تجربه هم میبینید با اسبری باز تو فضای مجازی و پیامک و اینها افشاگری بیشتره، آدم راحت‌تر، بی‌حیایی بیشتره در هر دو صورتش. خب اینا اتفاق میفته. وقتی اینها اتفاق افتاد، این تمه‌ها اتفاق افتاد، این جاذبه‌ها ما رو کشوند به سمت خودش، ما رو بدبخت میکنه، ما رو دوچار تشویش میکنه. راه چیه؟ راه آمدن یه کانون جاذبه بزرگه، یه جاذبه بزرگی بیاد. این رو میگفتن. از آیت الله بهجت سوال میکنن برای جدا شدن از این جور دوستی ها ما چیکار کنیم؟ دل ما به تعبیر من یه چسبانه کیست که به هر چیزی میچسبه، یه روزی مقام میخواد، یه روزی این زنه رو میخواد، یه روزی اون چیزه رو میخواد. بابا خب ما خود نمیتونیم همه رو بکنیم تو زندان تا ما سالم رد بشیم، میشه؟ به همه بگید برن داخل که فلانی اومد گرگ در آمد. خب خود نمیشه، گرگ باید یه قلاده بندازه گردن خودش، گرگ درون رو باید زنجیرش کرد. جوابش خیلی قشنگه، میفرماید عشق و محبت به محبوب کامل. ما یه روزی بچه بودیم اینو میخوندیم نمیفهمیدیم، گفتیم آی بچه‌ام چه دستوری داد. ببینیم دقیق ترین دستور همینه،
آقا دستورات دیگه همه در مقابل این دستور هیچیه، جاذبه اصلی رو بیار. این آهنرباهای کوچیش خودشون تعبیر قشنگی آقا دارن، میگه الان شما یه شیء رو ول بکنید جاذبه زمین میکشدش دیگه. هیمالیا در مقابل زمین یه چیزی نشون نمیده خودش، ولی او هیمالیاست. زمین رو بیار، خدا رو بیار. خب خدا رو بیار، همین من گفتم شما هم شنیدی، اومد ایمان متعهدانه خدا رو میار، ذکر و جلای قلبی و شب زنده‌داری و اینا خدا رو میاره، همون حرفایی که پشت سر گذاشتیم. دوستانی که یه ذره مشکل داشتن با او حرفه چاقا چرا ایمان رو اینقدر سخت میکنی، حتما باید اینقدر عمل داشته باشه، تا این وعده ها توش تحقق پیدا کنه. ولی ایمان پوست پیازی کجا اینا توش میاد؟ کو جاذبه خدا؟ من و شما الان هممون مؤمنیم، دور از شأن شما، همش من فاش میگم به این نمازی که خوندم، من نه خدا رو میشناسم نه دوستش دارم. به این نمازی که خوندم نه میشناسمش نه دوستش دارم. ما خود نمیشناسیمش اصلا، کو دوستی خدا؟ همه چیزهای دیگه حبشون از خدا بیشتره، در حالی که قرآن میگه مؤمنون اشد حبا لله هستن. بابا فاش بگو من مؤمن نیستم، به والله نیستم، به والله میگم نیستم. تعارف نداری حرفا شوخیات چیه با هم میکنیم؟ یه روکشی پوست پیازی رو معرفی کردیم، یه درکی و چون توحید و درس دادم من مؤمنم، چون یه چیزکی در دلم آخرش خلجان میکنه. خب منافقین هم اینقدر خلجانو دارن، مذبذبین بین ذالک که هستن. یعنی چی؟ یعنی گاهی به این سمت گاهی به اون سمت کشش دارن، گاهی به همین خدا هم یه استاوکی روش میکنن، به تعبیرهای دیگه ظنی دارن به این خدا تو قرآن. اینا فایده نداره، باید ایمان واقعی بیاد، او جاذبه واقعی و قوی اگر آمد کار تمامه. آیات زیادی تو این زمینه هست که ایمان و امر رو معرفی میکنه. مثلا یکیشو میخونم که سریعتر رد بشیم، الذین آمنوا و تطمئن قلوبهم بذکر الله، که بارها شنیدید آمنوا، اون ایمان متعهدانه اطمینان خل میاره، طمعهات همه کیسه میکنه، ترسهات هم همه کیسه میکنه. اولیاء الهی لا خوف علیهم ولا هم یحزنون. واقعا ما نمونه هاشو دیدیم دیگه، جلو چشم خودمون این مؤمن ها رو دیدیم. امام عزیز حجت موجه بر همه ماست، در عمرش از هیچ چیزی نترسی. یه باری به سید احمد آقا فرموده بود که شما بگو ترس اصلا چطوری هاست؟ من میگفتم یعنی تو بچگی یه گربه هم نترسیده که بدون ترس چطوری هاست؟ اصلا چیزی به نام ترس رو در درون خودش تجربه نکرده. یه وقتی پیام آیت الله بروجردی رو برای شاه برده بود، وقتی برگشت پیغام رو با آقای بروجردی داد، اون موقع جوان بود، گفت پیام شما رو که بردم البته احساس کردم هیبت من ایشان را گرفت، چون نمیدونست چی میگه، یه خورده برور میگفت. اون روز هنوز خمینی جوان بود، شاه دست پاچه شده بود که در مقابل این چه بگه، این مرد سیدی که آمده ایستاده و اینجوری. خواهی ایمان های این امنه، این امنیت خیلی مهمه. تا یه ویروس کوچیک، یه استرس کوچیک، آقا مثلا یه بیماری گرفته الان کلی قرص مصرف میکنه، چرا رفته پیش روانکاو و چی اومده میگه آقا بعد امتحان نهایی چطور شد؟ امتحان آقا ای یه بار ماشینمون یه بار حواسش نبود، کنار ماشین رد میشد، زوزه کشید ماشین، ای دیگه اونجا یه ترسی خورد، ترسه نمیره. آدمای کوچیک، آدم ها بزرگ باید بشن و این راهش خداست. چهارم، تلاش خود رو مثمر ثمر بدونه. اینم عامل خوشبختیه که بدونه من وقتی تلاش میکنم امید داشته باشه این تلاش ها به جایی میرسه. من همش مجبورم زود بخونم، اینجا رو هم خدا میگه که قطعا اینجوره، ان الله لا یضیع اجر المحسنین، ما اجر ضایع نمیشه به شما، تلاش بکنی حتما ثمر بخش. تلاش های ایمانی به خصوص در راه آخرت، من اراد الاخره و سعالها سعیها، سعی برای آخرت، و این کان و این سعیهم کان مشکورا، حتما سعیشون شد گذاری میشه. پنجم اینه که از لغزش ها و خطاهاش جبران بشه، یعنی یه طوری نباشه که آدم بگه ما یه لغزشی کردیم دیگه تمام کار، نه التیام پیدا کنه، همون تعبیری که از مغفرت پشت سر گذاشتیم، مثل یه زخمی که التیام پیدا بکنه، بگه اگه مجروح هم شدی خوبت میکنیم بیا، چون من اگه بگن بیا میگم خود تو را سر میخورم، اگه افتادم چی؟ من کو نمیرم میگم پام پیچ میخوره. خب آدم بعضی وقتا ترس همینا نمیره دیگه، میگه نه بیا پاتم پیچ خور درستش میکنیم برات، سرپات میکنیم. اینم که آیات مغفرت بسیارن.
که وعده مغفرت دادن دیگه، خیلی زیادن نمیخوانم. این که در همه حال یه دستاویز و تکیگاهی داشته باشه آدم، چون وقتی تو راه میری بگن آقا این راهه، تنها کافی نیست، یه تکیگاهی آدم میخواد مثل عصا همراهش باشه که اطمینان بخشش باشه تو همه شرایط، کمکارش باشه. اینو قرآن ازش تعبیر میکنه مستمسک. ما میگه ما داریم قرآن حبل الله، که شما لحظه به لحظه توش میتونید تمسک کنی و راه رو پیدا بکنی، مثل یه نقشه جامعه به تعبیر ایشون، که به محضی که تو را یه بار گفتی من الان چیکار کنم، اینجا رو چیکار کنم، به قرآن رجوع میکنی، اهل بیت این به اصطلاح تمسک رو میشن بکنن. در مواجهه هفتم، در مواجهه با دشمنها و دشمنیها از نصرت و مدد برهمند باشه. به طرف مقابل میگه همشو خودم باید بیام، میگه نه تو را بیوف، ما کمکت میکنیم. ان تنصر الله ینصرکم، ایمان مؤمنانه توکل داره، نصرت داره، همراهی میکنن. حالا چون اینا رو بلدید زودتر میکنن. آقا ببخشید ما توی راهی میخواییم بیایم، هشتم، که برتر بشیم، ما ترجیح داشته باشه اون راه، میگه همین راه هست بیاید. این که بر جبهه ها و صفهای مخالف برتری و رجحان داشته باشد، بداند که بالاخره برتری در رجحان و ارجحیت برای اوست. این رجحان و برتری، اینم میگه بیا که هست. لا تهنوا ولا تحزنوا انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین. ببین ایمان متحدانه داشته باش، شما برترین های عالمید. توی فصل قبلی آیه بود که ما ازش گذاشتیم لیکون الرسول شهیدا علیکم و تکونوا شهدا علی الناس. بابا پاشید بیاید ببینید چه وعده هایی براتون دادم. مسئول مستقیم شما پیغمبره، جملات ایشونه، و مسئول همه بشریت شمایید. چی میخوای دیگه؟ این راهی که تو میای نه فقط پیروزی داره، نه فقط غلبه داره، برتری داره از همه راه‌های دیگه، شما رو سروران زمین میکنه. اما بیاید، با لشی و تنبلی و بنی اسرائیلی بازی که نمیشه خدا پارتی بازی کنه، شما رو برتر کنه. چرا شما رو؟ ایمان، تکالیف، مسئولیت‌ها شما رو. این وعده رو قبلا با بنی اسرائیل پیچیده بوده. این جمله رو بخونم بعد اون آیه رو. تا پیامبر بر شما گواه و مراقب و دیدبان باشد و شما بر بشریت گواه و مراقب و دیدبان باشید. این جملات تو اول انقلاب معجزه میکرده ها، مارکسیست ها رو ماستشون رو بند میکردن تو کیسه با این جملات. اونا میخواستن بیان بگن انقلاب جهانی کارگری و فلان، این آیه رو اینها، این بزرگواران در مقابلشون میخوندن که شما راه ایمان و قرآن رو بیاید دیدبان بشر میشید، شما اداره کنندگان بشریت میشید. یکی دیگه از وعده‌ای که همینجا هست آیه معروف استخلافه، آیه معروف استخلافه که اونم خیلی آیه عجیبی است. و عد الله الذين امنوا منكم، اونهایی که ایمان به خدا دادن، خدای متعال قرار گذاشته باشون که لیستخلفنهم كما يستخلفن الذين من قبلهم، اینها رو به استخلاف زمین برسونه، اینها رو خلیفه زمین قرار بده. و ایشون میگه که این وعده قطعیه و باز گله میکنه از این که آدمهای این رو فقط مختص دوره حضرت مهدی بدانن و خیلی گلهی به جاییه. میگه اصل این استخلافه در طول تاریخ اتفاق افتاده، به تاریخخوانی ما یه گلهی میکنه، میگه شما چرا تو تاریخخوانی هاتون فقط قسمت کتک خوردنهای مؤمنین رو خوندید؟ که اینها کتک خوردن، اینها زیر زور بودن، اینها فلان بودن. خب بله این بوده، ولی دورهایی هم بوده که به استخلاف رسیدن، به خلافت رسیدن، زحمت کشیدن، یاری کردن بعضی پیغمبرانشون رو. قاتل ما و ربیون کثیرن، یعنی ربانیون بسیاری آمدن و به اصطلاح چیز کردن، یاری کردن پیغمبران را. وعد الله الذين امنوا منكم وعملوا الصالحات، ببینید ایمان متحدانه، لیستخلفنهم في الارض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكن لهم دينهم الذي ارتضى لهم. مکنت دادن یعنی استوار کردن، برپا کردن این دین روی زمین. اینو وعده خدای متعال میگه، پیغمبران قبلی هم اینو داشتن، اما بهشون دادیم. بعضی هاشون، داوود، سلیمان، شنیدی یوسف رو دیدی کجا 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 دیدی، یعنی تو فیلم دیدی، اینا اتفاق افتاده، برای شما هم اتفاق میفته. و ما دیدیم این وعده رو روز سال 53 وقتی این جملات گفته میشد، دم در یک کسی یه آجاقا رو گرفت گفت آقا اینا مربوط به حضرت مهدیه، چرا علیکی برای مردم وعده میکنی؟ حالا ایشون برگرده به مشهد و آدم رو بیاره بگه شد. زندان رفتن، مجاهده کردن، مجاهده کردن، اما مته تو سرشون رفت، ناخونهاشون رو کشیدن، ایمان مسئولانه، ایمان با زحمت، ایمان با تلاش، خدا استخلافشون داد. چی فکر میکرد یه طلبه ای توی همین درسایی که امروز براتون دارم میخونم، میگه وضعم اینقدر، وضعمون اینقدر ضعیفه، وضع جلسمون، که بنده آیاتی رو که برای بحث دارم جا نداره ورق بنویسم، چون فقط یه ورق میتونم پول کپی بکنم به شما بدم، و چون وضع امکانات مالی ضعیفه، پول کپی ضعیفه، من باید بخونم شما چک کنید اصلاحش کنید. کی فکر میکرد یه طلبه فقیری که یه روزی توی یک مشهدی وقتی برای مردمش حرف میزده صفحه کاغذ برای نوشتن آیاتش نداره، خدای متعال نصرت کرد او رو، امروز رهبر اون کشور شده. معجزه این حرف ها خود این آدمه، خود این آدم بهترین شاهده برای این مسئله است. استخلاف داد یا نداد؟ طلبه ای که برید ببینید غذاش چی بوده، حالا شده رهبر یک کشور. و اونهایی هم که آمدن، البته باید امانت داری بکنن. خودش هم توی مقدمه یه جاهایی تو مقدمه این کتابه هست که یاد از این کتابه میکنه، میگه البته حرفای درستی زدیم، ولی امروز هم همونا میزان خوبی است برای ما، میشه مچ ما رو هم با همون حرفا الان گرفت. که خب گفتید الان بکنید ببینم، الان موخشه، الان موقعش برای عدالت کار کنید، الان دستتونه برای مبارزه با فقر، برای مبارزه با تبعیض تلاش بکنید، اونم جای خودش، مسئولیت‌های مضاعف ببخشید، طول کشید، بر دشمنان هم بتونیم غلبه بکنیم و مانع‌ها رو خونسا بکنیم. کتاب الله لاغلبن انا و رسولی ان جند الله ان جندنا لهم الغالبون و امثال اینها. و حالا نمونه‌های دیگری که فقط اسمش رو بگم، 12 تا بود دیگه، تمام شرمنده تونم. نهمیش بیروزی بود، دهمیش فوز و فلاح، که فوز و فلاح برسه انسان به سرمنزل برسه، به تعبیری روزی که میمیره روز شروع راحتیش باشه، اجر داشته باشه کاری که کرده، نه حالا تلاش هاشو کردی، همه زحمت ها رو کشید، روزی که میمیرم هیچی باشه، پوچی باشه، اونجا بدبختی باشه، نه، از اونجا هم فوز و فلاح و رستگاری و امثال اینها باشه، بهره‌مندی از برکات و ذخایر الهی، که هم اگر تقوا پیشه بکنیم از زیر پاتون و از بالا سرتون برکات میان و چی میان و چی میان، همین آیاتی که برای ما گفتن. خلاصه این کلام، ایمان رو بیایید متعهدانه بکنیم. یه روزی ازتون خواهش کردم، برای خودم هم تلاش میکنم، شما از من موفق ترید انشالله، یه بار پاک کنیم هارد ذهنیمون رو، هر چی از ایمان بلد شدیم پاک کنیم، دوباره بخوانیم. ایمان متعهدانه، ایمان مسئولانه، ایمان همراه با عمل فراگیر و همه جانبه، این وعده ها و سعادت ها و خوشبختی ها رو برای فرد، خانواده، اجتماع داره و ما محتاج به اونیم. انشاءالله که هممون مؤمنان واقعی بشیم، از این محفل ها مؤمنان واقعی درست بشن، که مؤمنان واقعی ذخیره های خدای متعال هستن برای همه حرکت های ایمانی درست، در رأسش و برترینش حضرت مهدی سلام الله علیه. مؤمنان واقعی ذخیره های خدا هستن برای حضرت مهدی، چنان که او ذخیره خداست برای همه مردمان. این دوتا باید به همدیگر رو برسن، این ایمان واقعی در من و شما درست بشه، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.